نظریه‌ای هست به اسم نظریه همگرایی قیمت در بین بازارهای موازی.
بله.
مثلا این نظریه رو مفهومش اینه. یعنی میخوام بگم که اگر ما در بازار دارایی یا بازار اسیتمون 5 تا 6 تا بازار داریم که باید بازارهای دارایی هستند، اینا باید با هم رشدشون همخوانی داشته باشه.
درسته؟
نمیشه مثلا یک بازاری 10 برابر به عنوان مثال ظرف 10 سال 20 برابر رشد کنه، یه بازاری 5 برابر رشد کنه. این همگرا میشن، کانورجنس میشن در یک دوره زمانی.
بله.
و الان هم اگر شما بررسی کنید این 5 تا بازار اسیت یا دارایی رو در اقتصاد ایران، تقریبا میبینید که در دهه 90 وضعیت به گونه‌ای شده که این 5 تا بازار اسیت یا دارایی ما چند برابر شدنشون با هم همگرا شده. یعنی مثال دارم میگم، همشون شد مثلا توی این فاصله شدن 10 برابر، 12 برابر، 7 برابر. این موجب میخوام بگم که نمیشه یه بازار بیش از همه رشد کنه و اون بازارها متوقف بمانند.
درسته.
در ضمن خب الان هم ما شاهد هستیم که قیمت دلار هم بنا به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور ما خب از 32,000 تومان اومده رو 21,000 تومان، رو 22,000 تومان. خب طبیعتاً کاهش قیمت دلار موجب کاهش قیمت در سایر بازار دارایی‌ها هم میشه، مثل مسکن، مثل خودرو، مثل طلا. و بازار سرمایه هم که نمیتونه تافته جدا بافته از این بازار دارایی‌ها باشه. لذا توصیه من و پیشنهاد من به نمایندگان محترم مجلس و همچنین به مسئولان دولت اینه که اجازه بدن بازار روند طبیعی خودش رو طی کنه. منم معتقد هستم که خب ریزش هایی بوده، کسانی که از خرداد یا تیر ماه وارد این بازار شدند حدودا 60% 70% سرمایهشون رو از دست دادن.
بله.
ولی این مسئله برمیگرده به اون ماهای سه ماه اول سال. نمیدونم اگر یادتون باشه در فروردین و اردیبهشت و خرداد هم ما شاهد بودیم که 600-700 تا نماد هر روز مثبت 5 بودند.
بله.
هر روز پشت سر هم، و ما شاهد بودیم که بسیاری از سهام 300%، 350%، 200%، 250% در همون 2-3 ماه اول سال رشد کرد.
درسته.
میخوام بگم این ایرادات یا اون ضعف نهادی و ساختاری در اون ماهای ابتدایی سال خب موجب شد که از مرداد ماه ما شاهد ریزش باشیم، و نمیتونیم هم این رو دستوری یا به انهای مختلف حمایتی ما این رو نگه داریم که نریزه. دلیلش اینه که باید بازارهای اسیت با هم همگرا بشن در حوزه قیمت ها. از این منظر من به نظر من بررسی هایی که من کردم، خود شاخص کل بازار سرمایه هم الان داره همگرا میشه با سایر بازارها.
بله.
وقتی که همگرا شد به یه تعادل میرسه، اون موقع دیگه بازار میشه بازار نوسانی متعادل. نوسان ذات بازار سرمایه هست، نوسان.
بله.
بازار. ولی ریزش خب بله، ریزش در
الان توی یک هفته تقریبا 300,000 تا بازار سرمایه ریزش داشت.
بله. خب طبیعتاً من میخوام بگم که اصلاح یا نوسان ذات بازاره.
بله.
منظور از اصلاح اینه که بله بازار مثلا چند روز میتونه رشد کنه، ولی یه اصلاحی داره، اصلاح میشه مثلا 10%، 20%، 25%. ولی وقتی ریزش داریم صحبت میکنیم، ما شاهد عددهای بسیار بالا هستیم. یعنی شاخص الان حساب کنید، خود شاخص کل الان تقریبا نصف شده دیگه.
بله.
یعنی از 2,080,000 الان شده 1,150,000.
بله.
خب این ایراد اون ماهای ابتدایی سال بود که باید اون نهادسازی ها قبلش باید صورت میگرفت، اجازه نمیداد که این رشدهای شتابان اتفاق بیفته. ولی خب وقتی این اتفاق نیفتاد و این رشدهای شتابان صورت گرفت، این ترغیب کرد همه مردم هم ورود کردند به این بازار، یک جریان نقدینگی پمپاژ شد به این بازار، و این جریان نقدینگی پمپاژش موجب شد که شاخص کل به بالای 2,000,000 رسید. ولی از مرداد ماه دیگه وقتی تقریبا سهامداران اصلی همین حسی که من دارم میکنم، یعنی احساس میکنن که دیگه شاخص کل بیش از اندازه رشد کرده، مثلا قیمت خودرو دیگه، فرض کنه قیمت خودرو تا یه عددی بالا میده، ولی دیگه اون موقع عموم مردم حس میکنن که دیگه بیش از این جای رشد نداره. وقتی خریدار وجود نداره قیمت میشکنه.
بله.
بازار سرمایه هم اتفاق افتاد.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب دکتر شقاقی. با شما خداحافظی.
آخر من حتما مهمه، یعنی دوستانی که در مجلس و دولت هستند باید تلاش کنن که بدون منطق بازار رو نگه ندارم، چون نگه داشتنش هم با همه زحمت ها اینا نگه دارم باز دوباره ما شاهد افتهایی رو مجدد خواهیم بود. باید بذاریم که این به اون روند طبیعی خودش برسه، بعد دیگه ما میتونیم شاهد هیچ بازار متعادل نه متعادل نوسانی باشیم.
بله خیلی متشکرم از شما، با جناب علی خداحافظی
میکنم.
شبتون بخیر باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به سکوت دولت در قبال شرایط ریزشی بورس، آقای دکتر وحید شقاقی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در این بخش با ما همراه. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، سری هم میزنیم به سامانه پرمکی 301035. عزیز شنونده ای خانم سیفی از تهران گفتن که شرایط بازار بورس به هیچ وجه با شاخصهای اقتصادی همخوانی نداره و به نظر میرسه که این ریزش‌های بازار سرمایه یک روند دستوری است که حالا در صحبت‌های آقای دکتر شقاقی هم بهش اشاره شد. خانم یا آقای حسنزاده هم از یاسوش پیام دادن، گفتن که کلی از سرمایه هامون حالا آوردیم وام گرفتیم یا به حال نقدینگی خودمون آوردیم تو بازار سرمایه، اما به یک بار همه سرمایه هامون از دست رفته و کسی هم پاسخگو نیست. متاسفانه از این نوع پیامک ها در سامانه پیامکی ما زیاد هست. امیدواریم که به حال مسئولین وزارت اقتصاد، سازمان بورس پاسخگوی مطالبات مردم باشه. اینجا تهران، جامعه جمع، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خورده که
دنیا بدون خط خورده.
خب عزیزان شنونده، در دومین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به تلاش گسترده اسرائیل و امارات برای تحریک دولت جدید امریکا علیه حزب الله. آقای حسین آجرلو کارشناس مسائل غرب آسیا در این بخش با ما همراه هستند. آقای آجرلو سلام بر شما، شب بخیر.
منم خدمت شما همچنین شنوندگان عزیز سلام و شب بخیر، دارم در خدمت شما هستم.
متشکرم. جناب آجرلو بفرمایید که با توجه به در واقع رویکردهایی که حالا خود آقای بایدن و مشاورینش مطرح می‌کنند و به حال آن چیزی که برداشت میشین هستش که خب آقای بایدن مثل آقای ترامپ اون نگاه خاصش به منطقه غرب آسیا رو نداره و خب خیلی هم تلاش شده تو این چند وقته از سوی مقامات رژیم صهیونیستی که بتونن همون نگاهی که آقای ترامپ داشت رو در دولت جدید امریکا همون رو به حال القا بکنن. از نگاه شما در حال حاضر کشورهای همپیمان امریکا مثل رژیم صهیونیستی و اماراتی که به هر حال با پادرمیونی ترامپ رابطش رو با اسرائیل به هر حال عادی سازی کرد یا آشکار سازی کرد، چقدر براشون مهم هستش که آقای بایدن همچنان راه آقای ترامپ رو در این مسیر بره؟
خب خدمت شما عرض کنم که اون چیزی که ما شاهد هستیم در کل عرصه سیاسی ایالات متحده آمریکا این هستش که حمایت از رژیم صهیونیستی و همچنین مانایی آن و مقابله با تهدیداتی که این رژیم رو تهدید میکنه تقریبا دستورکار اکثر سیاستمدارهای آمریکا هستش، حالا چه دموکرات باشن، چه آقای بایدن باشه و چه آقای ترامپ. اما فرق آقای ترامپ شاید در این بود که آقای ترامپ با اون بخش تندرو رژیم صهیونیستی که سعی میکنن با یک نوع حالت تهاجمی تر اهداف خودشون رو پیش ببرن، از جمله آقای نتانیاهو در سرزمین اشغالی بیشتر همسوتر بودن و به نوعی در تقابل با تهدیداتی که در غرب آسیا اونا احساس میکردن آمریکا در میدانتر و بیشتر در حوزه تبلیغات و در عرصه سیاسی فعالتر بود. همین امر باعث شد برخی از کشورهای منطقه که با جمهوری اسلامی ایران هم بالاخره چالش هایی هستن در این کمپین یا این اقداماتی که آقای ترامپ انجام داده بود همسو باشن و به نوعی ما شاهد نزدیکی رژیم سنسی با کشورهای مثل امارات و بحرین باشیم. جمعی این مسائل نشون میده که خب مطلوب سیاست رژیم سنسی و کشورهای همچون امارات متحده عربی و بحرین وجود اقداماتی همچون اقدامات سابق آقای ترامپه و اینا الان به دنبال این هستن با از طریق رایزنی های سیاسی و از جمله اخیراً هم که این کمپین اخیری که از ایتالیا هم یه اشاره کوتاهی بهشون داشتید اشاره داشتید، این بحث کمپین بنیاد دفاع از دموکراسی و همون مخففش FDD که از بنیادهای بسیار تقریبا تهاجمی و محافظه‌کار آمریکا هستش و به دنبال منافع رژیم سنسی هستش، به دنبال ایجاد کمپینی بودن که همون روندی که در زمان ترامپ ادامه پیدا که در زمان ترامپ اجرایی و با هدف گذاری شده در دوران آقای بایدن هم اونا ادامه بدن و به نظر میشه با این گزارش هم که اخیرا اونا چاپ کردن و پیشنهاداتی دادن از جمله این که هم جمهوری اسلامی ایران و هم حزب الله و هم گروه های مقاومت رو به شدت تحت چالش های اقتصادی و تحریم های اقتصادی قرار بده و در عرصه سیاسی و امنیتی اونا رو تحت فشار قرار بده. به نظر میسه این دستور کار دارن پیش میبرن و این امر رو چه از لحاظ رایزنی های سیاسی با رهبران آمریکا و با رهبران آمریکایی که میخوان به قدرت برسن در آینده آمریکا در زمان دولت بایدن و هم در عرصه اندیشکده و به نوعی تاثیرگذاری در لایه های زیرین سیاست آمریکا به نوعی تقریبا روند گذشته رو ادامه بدن، اما به نظر میسه در این رو با چالش های هم روبرو هست.
بله جناب آجلو، از نگاه شما در واقع آقای بایدن در عرصه سیاست خارجی به ویژه در سیاست گذاری جدید امریکا در منطقه غرب آسیا بیشتر چه شاخصهایی رو در نظر خواهد گرفت؟
بله، اون چیزی که مشخص از چینش کابینه و همچنین چینش اعضای سیاست خارجی به خصوص در حوزه غرب آسیا مثل آقای بلینکن، مثل جک سولیوان، اون یعنی اون چینش ها نشون میده که افرادی که یعنی در این حوزه میخوان وارد شن تا حدودی نوع برخوردشون با پرونده‌های بین‌المللی با تیم قبلی متفاوته و اون تفاوت در این هستش که بیشتر به سمت همگرایی بین‌المللی و اجماع‌سازی در پرونده‌ها پیش می‌رن و آقای ترامپ و تیم آقای ترامپ بیشتر در حوزه تهاجمی و به نوعی یک جانبه‌گرایی بود. هر دوی این گروه‌ها که در کاخ سفید گروه گذشته و گروه فعلی که میخواد این سیاست خارجی رو در آمریکا در دست بگیره یک هدف داره، حالا هدف اون کوتاه مدت و تهاجمی تر بود آقای ترامپ، هدف آقای بایدن بلند مدت تر ولی همون خصلت این که بخواد به محور مقاومت در جمهوری اسلامی ایران آسیب وارد کنه.
درسته، خیلی متشکرم از شما جناب آجرلو. با جناب علی خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
شب شما هم بخیر باشه.
خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به تلاش گسترده اسرائیل و امارات برای تحریک دولت بایدن علیه حزب الله. آقای حسین آجرلو کارشناس مسائل غرب آسیا در این بخش با ما همراه بودن. خب عزیزان شنونده، شما میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir برنامه‌های رادیو گفتگو رو هم از این طریق بشنوید. رئیس مجلس با اشاره به ریزش شدید شاخص بورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ETF در هفته گذشته گفت دولت درباره بازار بورس و سرمایه باید پاسخگو باشد. قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس گفت بازار سرمایه سقوط شدیدی را تجربه کرده و حتی صندوق پالایش که شدیداً توسط دولت تبلیغ می‌شد تا 44% زیان را به خریداران تحمیل کرده است و صندوق دارایی یکم نیز در حالی که 35% کمتر از ارزش واقعیش معامله می‌شود حتی هزینه فرصت پول خریدارانش را هم پوشش نداده است. خب عزیزان شنونده، خبری هم خدمتتون عرض بکنم که جزئیات آتش‌سوزی خیابان شوش هست. طبق گفته سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهر تهران، مقارن ساعت 17:42 امروز آتش‌سوزی در خیابان شوش به مرکز ارتباطات این سازمان اعلام شده و کمتر از 2 دقیقه اولین ایستگاه نزدیک به محل حادثه وارد مرحله اطفاء حریق شدن. گفتن که آتش سوزی در بارانداز و بنگاه باربری به وسعت 12,000 متر مربع رخ داده که در داخل آن مجموعه از غرفه‌های کوچک و بزرگ به وسعت 2,000 متر مربع مملو از کالای مختلف از جمله لاستیک، روغن موتور و پوشاک و لوازم خانگی بود که در آتش سوخته. خب الحمدلله به گفته سخنگوی سازمان آتش نشانی این حادثه تلفات جانی و مصدومی هم در پی نداشت. خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو با شما همراه هستیم. سریعا میزنیم به سامانه پیامکی 301035 که لطف میکنید و به ما پیام میدید. عزیز شنونده از شهر نظرآباد کرج، خانم جعفری، گفتن که قیمتهای دارو چند برابر شده و به حال توانایی مردم برای خرید دارو بسیار ضعیف شده. چرا دولت اعلام نمیکنه که دارو گرون شده؟ ما به داروخونه ها مراجعه میکنیم، با افزایش 5-6 برابری دارو مواجه میشیم. موضوعی هستش که این روزها بهها خیلی از مردم گلایه دارن افزایش قیمت دارو، با وجود اینکه خب دولت اعلام میکنه ارز 4200 تومانی را برای دارو کالای اساسی اختصاص داده. عزیز شنونده ایم در خصوص بهحال افزایش تصرفات در اراضی کشاورزی در شهرهای شمالی کشورمون گفتن به رغم اینکه خب رئیس دستگاه قضایی هم تاکید کرده به دادستان‌ها برای جلوگیری از تصرف اراضی کشاورزی، ولی همچنان در شهرهای شمالی ویلاسازی‌ها با خراب شدن زمین‌های کشاورزی در حال پیشروی هست. ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو بشنویم.
سیاست بدون خط‌خوردگی.
خب در این بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به برنامه مجلس برای تغییر نام وزارت خارجه به وزارت خارجه و تجارت بین الملل. آقای دکتر عباس مقتدایی، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در این بخش با ما همراه هستند. جناب مقتدایی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند. در خدمت هستم آیت گریم.
متشکرم. آقای دکتر مقتدایی بفرمایید که جزئیات برنامه مجلس برای تغییر نام وزارت خارجه به وزارت خارجه و تجارت و بین الملل چه هست؟ با چه ملاحظاتی صورت میگیره؟
ببینید، اون چیزی که الان مطرحه فعلا در حد پیشنهادهایی است که داره طرح میشه، اما به نظرم میرسه در ماهای آینده حتما به این سمت پیش میریم که موضوع دیپلماسی اقتصادی رو به عنوان یکی از محورهای اساسی در رفتارهای کشورمون با کشورها مورد توجه جدی قرار بدیم. ببینید، ما سالهاست عادت کردیم که عرصه سیاسی در رفتارهای وزارت خارجه اغلبیت پیدا بکنه و بیشتر با حوزه مثلا سیاسی. همین امروز آقای دکتر ظریف هم به این نکته اشاره کرد. مخصوصا امروز یه سوالی هم در مجلس مطرح شده بود که اون هم در واقع کمک کرد به نوعی به شکل گیری دقیق تر این موضوع، که بالاخره باید به این سمت پیش بریم که وزارت خارجه نهایتاً کارهایی که انجام میده منتهی بشه که تجارت بین المللی ما هم تقویت بشه. و اون چیزی که آیه دکتر قالیباف امروز اشاره داشت،
بله،
این بود که توسعه دیپلماسی اقتصادی رو باید در جهتش پیش بریم و دیپلماسی اقتصادی رو جدی‌تر بگیریم. این یه سرخط اساسی است که مجلس داره دنبال میکنه. ما البته در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از همون روزهای اول شکل گیری مجلس 11 هم به آقای ظریف گفتیم. من خودم هم یه طرحی رو اون موقع با آقای ظریف مطرح هم کردیم در کمیسیون که اگر ما بتونیم ابعاد دیپلماسی اقتصادی رو در وزارت خارجه جدی‌تر دنبال بکنیم، شاید بتونیم حد بالاتری از منافع ملی رو ایجاد بکنیم. آقای دکتر ظریف هم قول همکاری داده، میگه میخواد این رو پیش ببره، اما ساختار وزارت خارجه اون چابکی لازم در این جهت رو نداره. خود مسئولان وزارت خارجه هم به این نکته اذعان دارن. برای همین موضوعه که مجلس میخواد پیش قدم بشه و بالاخره با تغییراتی که در عرصه بین المللی ایجاد شده، ما الان باید متناسب با نیاز کشور وزارت خارجه رو هم فعالتر بکنیم. در این جهت انشالله پیش میدیم.
انشالله. آقای دکتر مختردایی، خب حالا عزیز شنونده یه ملام شما داشتید توضیح میدادید، پیام داری گفتن که آیا در واقع با تغییر نام وزارت خارجه میشود مثلا در ساختار و در واقع مأموریت های این وزارتخونه تقویت حوزه در واقع تجارت بین الملل رو انتظار داشت یا نه باید به هر حال فراتر از تغییر نام به دنبال این باشیم که در سطح یک معاونتی مثلا، حالا الان که معاونت اقتصادی هم دارم، ولی فراتر از این حرفا، یعنی از این شنونده میگن که ما حتی معاونت اقتصادی داریم در وزارت خارجه ولی اتفاق خاصی نیفتاد، الان بخوام اسمش هم عوض کنیم شاید واقعا بیشتر یک اقدام مثلا نمادین باشه.
نه، نمیخوایم که فقط یه عنوان رو عوض بکنیم. اون شنونده شما رو باید به این نکته توجه بدیم که وقتی که میگیم اسم وزارت خارجه تغییر بکنه، یعنی ماهیت صرفا سیاسی یا حالا بعضی وقتا امنیتی که ایجاد میشه این تبدیل بشه به ماهیت نزدیک به بحث‌های اقتصادی و تجاری، یعنی ما وزارت امور خارجه تسهیل کننده باشه برای اینکه بازارهای خارجی رو باش مرتبط بشیم، کسب و کارهای ملی که میتونه در واقع بیاد به صورت منطقه‌ای و بین المللی و اینها فعال بشن اونها رو کار بکنیم، این که وزارت خارجه بیاد فشارهای اقتصادی یا فشارهای تجاری یا تحریم‌هایی که هست با روی کرده حل و فصل موضوعات اقتصادی اینها رو. اون شنونده شما باید به این نکته توجه بکنه که ما که نمیخوایم فقط یک اسم عوض کنیم، میخوایم ماهیت عوض کنیم. حالا چون میخوایم ماهیت رو تکمیل ترش بکنیم، اینجا میایم میگیم که وزارت امور خارجه مثلا، حالا اینم که هنوز تصویب نشده که میگیم وزارت امور خارجه و مثلا تجارت بین الملل، منظور اینهاست. یعنی اینکه ما یک فضای جدیدی رو پیش روی کشور باز بکنیم که در نتیجه اون بتونیم در واقع منافع حد اکثری رو برای کشور ایجاد بکنیم. و اگر این کار رو بکنیم، نیروی انسانی مورد نیاز رو باید برای وزارت امور خارجه تامین بکنیم. اگر اون اتفاق مورد توافق عمومی قرار بگیره و دولت و مجلس با هم دیگه پیش برن، ما یک وضعیت مطلوب تری رو در حوزه اقتصاد و تجارت و مراودات و تعاملات بانکی پولی و نظایر این که داریم، وزارت امور خارجه میاد نقش آفرینی میکنه. الان میگیم مثلا فقط وزارت سمت بیاد تو حوزه نمیدونم واردات و صادرات، اما اینکه الان این واردات و صادرات توی خارج از کشور سفارتخونه های ما چه نقشی دارن، ایناست که نقش براشون تعیین میکنیم و میگیم یک سفارتخانه ما موظفه که یک تاجر ما رو، یک صادر کننده رو، یا حتی نیروی انسانی ماهر ما رو مورد حمایت قرار بده. تعاملات ما با شرکت های خارجی رو ساماندهی بکنه، نحوه رفتاری کشور رو کمک بکنه که بهتر بشه و ما حد بالاتری از منافع رو در اقتصاد جهانی به دست بیاریم. منظور این هاست.
بله آقای دکتر مقتدی، اشاره فرمودید به ضرورت تغییر به حال نیروی انسانی و در واقع افزودن نیروهای در وزارت خارجه که به حال شمع اقتصادی و بازرگانی داشته باشند و صرفاً مطالعات و به حال تحصیلات آکادمیک اونها در حوزه مسائل بین المللی، روابط بین المللی یا علوم سیاسی نباشه. الان هم البته آقای دکتر مقتدایی، ما ظرفیت‌های خوبی رو در حتی بخش خصوصی یا بخش‌های دولتی، در مراکز تحقیقاتی، در مراکز عملیاتی داریم که آدم‌های بسیار توانمندی هستن، صاحب نظر هستن، بازارهای بین‌المللی رو خوب می‌شناسن، مسلط به زبان هم هستن. اینها رو به نظرم ما باید یه قیودی رو برداریم از وزارت خارجه که صرفا باید مثلا فرد رو بیایم استخدام بکنیم. الان تو دنیا دیگه این که طرف باید حتما استخدام وزارت خارجه باشه تا مأموریت بره برداشته شده. یعنی خیلی جاها دارن دنبال آدم‌های نخبه می‌گردن در عرصه‌های مختلف. حالا طرف ممکنه استاد دانشگاه باشه ولی به درد رایزنی مثلا بازرگانی ایران در ترکیه بخوره، ازش دعوت میکنن بره اونجا کمک بکنه. میخوام بگم که باید یه سری از این قیودها رو هم برداریم به نظر من در ادامه این مسیر که از سالی فرمودید.
آقای عسکری، حرفای خوبیه اینایی که گفتید، یعنی نکات درستیه. ببینید، ما اگه بتونیم ظرفیت های کارشناسی و در واقع اون چیزهایی که برمیگرده به دستگاه دیپلماسی اون رو روش کار بکنیم و عملا اون شاکله و بنیه کارشناسی و اصلاح ساختار در دستگاه دیپلماسی رو ساماندهی بکنیم، یعنی عملا ما بخش‌های غیر دولتی، بخش خصوصی و اون مجموعه‌های توانمندی که حتی در خارج از کشور ما داریم، اینها رو میتونیم بیاریم به کمک داخل کشور.
بله.
اون چیزی هم که در داخل داریم تجهیز بکنیم، هماهنگ بکنیم، یک خیز برای جهش در حوزه تجارت بین الملل رو باید ایجاد بکنیم. منظور اینهاست و این کاملا هم شدنیست. الان ببینید، ما خودمون در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی واقعا میبینیم که یه خلأهایی وجود داره، یه نقاط ضعفی داریم، اینو باید یه جایی درستش بکنیم. در مجلس همین چند روز قبل یه فراکسیونی شکل گرفت که همین فراکسیون عملا برای دیپلماسی اقتصادی است.
تحت چه عنوانی این فراکسیون دیپلماسی؟
همین فراکسیون دیپلماسی اقتصادی.
ریاستش با جناب عالیه؟
نه، این در واقع 50 نفر از نمایندگان که احساس میکردن باید در این جهت بیان، اومدن حضور پیدا کردن. البته یه نکته‌ای هم هست، حالا چون اتفاق نیفتاده من خیلی نمیخوام توضیح بدم چون این باید در عمل رخ بده. اگر ما موفق بشیم کمیته ای رو به طور خاص در مجلس برای این کار ایجاد بکنیم، از اون طرف هماهنگی‌های حد اکثری بین وزارت خارجه و مجلس هم رخ بده، چیزی که دیروز هم در کمیسیون ما چون یه جلسه‌ای با آقای دکتر ظریف داشتیم، اتفاقا ریاست اون جلسه هم با من بود، اونجا هم روی این موضوع چند بار تاکید شد. حالا امیدواریم که اینها توی هفته های آینده یه مقدار واضح‌تر بشه. من گزارشش رو به موقع خدمت هموطنان عزیزمون خواهم داد.
انشالله. خیلی متشکرم جناب مقتدایی.
خواهش میکنم. منم از شما و همکارانتون صمیمانه تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
و امیدوارم که شنوندگان عزیز شب بسیار آرام و خوبی داشته باشن.
انشالله.
ما هم در خدمت اونها هستیم.
بزرگوارید شما. درود بر شما. شبتون بخیر باشه.
خدا
خدا نگهدار. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به طرح مجلس برای تغییر نام وزارت خارجه به وزارت خارجه و تجارت بین الملل. آقای دکتر مقتدایی نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس در این بخش با ما همراه بودند.